برنامه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما درباره مفعول معه بود. مفعول معه تعریف شد. یک اصل و سه قاعده در جلسه قبل درباره مفعول معه بیان شد که بر اساس اون جناب مصنف مطرح کردند که در بعضی از موارد حتما باید ما واو رو واو به معنای معه بگیریم و ما بعد واو رو منصوب کنیم و نصب بدیم بنابر مفعول معه بودن، و اونجاها عطف جایز نیست، که اون سه مورد بود که گذشت. حال می فرماید تتعین الواو للعطف. در سه مورد هم هست که واو حتما برای عطف است، یعنی واو عاطفه است. در اونجا واو به معنای معه و مفعول معه گرفتن ما بعد اون جایز نیست. مورد اول در جایی است که واو به معنای معه نباشد، یعنی صراحت در معنای معه نداشته باشد. چرا؟ این بر اساس همون اصلی است که خدمت شما عرض شد. اصل در واو این است که عاطفه باشد. پس در جایی که نسب ما بعد واو بنابر عطف صحیح بود، دیگر بنابر معه جایز نیست. این مورد از همون مورد است. اذا لم تکن به معنا معه نحو انظر السماء و نجومها. خب نجومها اگر ما واو رو عاطفه بگیریم و عطف کنیم بر از سما، بدون هیچ مشکل لفظی و معنوی این نصب جایز است به تبع، و واو در اینجایش مشکلی ندارد به معنای عطف باشد. خب اصل در واو هم که عطف است، این واو رو عاطفه میگیریم و به معنای مع دیگر نیست. مورد دوم، اذا وقعت بعد ما لا یکون الا متعددون. زمانی که واقع بشود بعد از چیزی که نمی باشد اون چیز مگر متعدد، یعنی اگر بعد از فعلی قرار گرفت که اون فعل صدورش، تحققش، عینیت پیدا کردنش در خارج فقط از متعدد برمیاد، یعنی حتما باید چند نفر باشند که حداقلش دو نفر هست که اون فعل رو به وجود بیارن، دیگر در اونجا واو رو به معنای معنه میگیریم. چرا که ما بعد این واو دیگر رکن است، فضله یا فضله نیست، فرع نیست، اصل است، عمده است، رکن است، مسند الیه است. به همین خاطر واو رو واو عاطفه میگیریم. نحو اشترک الکبیر و الصغیر فی تکریمه. اشتراک یک معنایی است که حتما باید چند نفر و حداقل دو نفر باشن تا اشتراک محقق بشه. اشتراک پیدا کردن، کبیر میشه فاعل اشترکه و صغیر، صغیرم میشه فاعل همون عطف به کبیر، در تکریم و بزرگ داشت اون شخص. اینجا هم واو حتما عاطفه است، چرا که ما بعدش عمده است. گفتیم مفعول معه که بعد از واو قرار میگیرد عمده نیست، بلکه فضله است. معنای کلام بدون اون هم کامل هست و کلام بدون اون هم منعقد می شود. مورد سوم اینه که اذا لم یتقدم ها فعلون او ما یشتقن من. در جایی که فعل یا شبه فعل مقدم بر این واو نشده باشند، اگر فعل یا شبه فعل مقدم بر اون نشدن، اون مورد موردی است که واو برای عطف است و معنای معیت رو هم دارد، لکن ما بعدش دیگه منصوب بنابر مفعول معه بودن نیست، بلکه ما بعدش عطف شده بر مبتدایی که این دو خبرشون حذف شده، مثل کل و رأیه، یعنی کل انسان و رأیه مقترنان. این مقترنان خبر بوده است که در اینجا حذف شده، رأیه هم عمده است، عطف شده بر کل و همون حکم مبتدا را دارد. در این سه مورد هم واو تعین برای عطف دارد، معیت اون جایز نیست. انشالله مباحث تفصیلی مفعول مه را در مبادی 4 پیگیری خواهید کرد. خب تمرین 183 می‌فرماید میز بین واو المعیت و واو العطف و حرک الجمل الاتیه، بین واو معیت و واو عطف جدایی بینداز، اینها رو جدا بکن، بگو کدام واو عطف است کدام واو معه است و جملاتی که میاد رو حرکت بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالو ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین. شاهد در اینجا بر سر و اخاه است. ارجه، ارجه فعل است، فاعل انته که مستتر است در اون، این ها که بر میگردد به حضرت موسی مفعول به هست برای ارجه، واو واو عاطفه است و اخاهو عطف شده است بر اینها ارجه. این هم از مواردی است که چون نصب اخاهو بنابر عطف صحیح است دیگر واو را به معنای معه نمیگیریم. البته بعضی از آقایان مفسرین که تفسیر ادبی قرآن رو کردن خدمت شما اینجا اخاهو رو به عنوان مفعول معه نیز معرفی کردن، ولی طبق نظر جناب مصنف ما اینجا اخاهو معطوف است به هاء ارجه و واو هم باید واو عطف باشد. یکی دیگر از منصوباتی که درباره اون باید بحث مفصلی رو نسبتاً داشته باشیم عبارت است از بحث مهم و بسیار کثیر الاستعمال و با کاربرد بسیار زیاد و اون عبارت است از حال. حال در لغت چند معنا براش نقل شده. یکی از معنای حال عبارت است از اون کیفیت و حالت نفسانی، من خیر و شر، حالا چه خیر باشد چه شر باشد، مثل اینکه من میگم حالم خوبه حال فلانی بده. یک معنای دیگری که برای حال نقل شده در لغت عبارت است از انقلاب، دگرگونی، نقل و انتقال، من حال الی حال. یکی از معانی که برای حال نقل شده عبارت است از هیئت و شکل و صورت چیزی. این یک مطلب. نکته دیگر این که لفظ حال، خود کلمه حال هم مذکر آمده هم مؤنث، حال حاله، هر دو استعمال شد. اما در لفظ مذکر جایز است که هم احکام مذکر رو جاری کنیم هم احکام مؤنث را، یعنی اگر ما به لفظ نگاه کردیم احکام مذکر رو جاری میکنیم، اگر به معنا نگاه کردیم حالت احکام مؤنث رو جاری میکنیم، هر دو جایزه. مثل میگم هازا حالون، هازهی حالون، حالون حسنون، حالون حسنتون، هر دو جایزه. الحال الذی انا فیه طیب، الحال التی انا فیها طیبه، هر دو جایزه که جناب ابن عقیل در جلد 1 صفحه 242 به این مطلب اشاره داره. مطلب بعدی تعریف اصطلاحی حال است که این تعریف اصطلاحی از همون معنای سوم لغوی گرفته شده. حال یک اسم نکره منصوبه مشتقه است که بعد از تمام کلام، بعد از کامل شدن کلام واقع میشه تا روشن بکند و آشکار بکند هیئت صاحبش را در زمان صدور فعل. پس اولا حال اسم است، ثانیا نکره است، یعنی اصل در حال این است که نکره باشد، واجب است نکره باشد. اگر معرفه ای هم دیده شد همچنان که بعدا میگیم باید تأویل به نکره برده بشود. منصوب است، حالا یا لفظا یا محلا. مشتق است، جامد نیست، اگر جامدم بود به تأویل مشتق برده میشه. و بعد از تمام کلام، تمام کلام یعنی کامل شدن کلام از حیث ارکان کلام، بعد از اینکه مسند و مسند الیه آمد بعد از اون حال میاد، بعد از اینکه لفظ و کلام منعقد شد و کامل شد، مسند آمد، مسند الیه آمد، بعد از اون حال قرار میگیره. خب این نشان دهنده این است که حال هم عمده نیست بلکه فضله است. خب غرض از آمدن این اسم منصوب مشتق چیه بعد از تمام کلام؟ که مبین هیئت، صورت و شکل صاحب اون حال باشد در زمانی که فعل ازش صادر می شده. مثل جا از زیدون راکبن، جا فعل، زید فاعل و ذوالحال. راکبن اسم نکره منصوبه مشتقه است که بعد از مسند و مسند الی واقع شده و بیان کرده حالت زید را در زمان مجیع، که گفته در زمان مجیء، اون در زمانی که این فعل از او صادر شد که مجیء باشد، راکب بود. مثل جا انا مبتسمن، آمد ما را در حالی که خندان بود، متبسم بود. خب متن رو عنایت بفرمایید. الحالو نکرتون منصوبتون مشتقتون واقعتون بعد تمام الکلام تبین و هیئت صاحبها عند صدور الفعل. حال نکره منصوبه مشتقه است که واقع می شود بعد از کلام تام، بعد از کلام کامل که مستند و مستند الیه در اون آمده باشد، که بیان می کند، آشکار می کند هیئت صاحب اون حال رو در زمان صدور فعل. مثل جا انا مبتسمن، که مبتسمن آمده بیان کرده هیئت این فاعل رو و ذوالحال رو در زمان صدور فعل مجی. فائدت تکون الحال متضمنتا معنا فی، می فرماید حال متضمن معنای فیست. فا این معنا جا انا مبتسمن ای جا فی حال ابتسامه، می فرماید حال متضمن معنای فیست. پس همانا معنای جا انا مبتسمن اینه که جا فی حال ابتسامه، آمد در حال ابتسامش، یعنی خندهش و تبسمش، تبسم زدنش. خب صاحب الحال لا یکون الا فاعلا او مفعولا لفظا او معنا. یک نکته ای رو درباره ذوالحال یا صاحب الحال مطرح میکند، این است که چه چیزهایی میتواند ذوالحال قرار بگیرد. سه چیز میتواند ذوالحال قرار بگیره به طور کثیر و شایع. یک، فاعل، فاعل فعل مقدم. دو، مفعول. و سه، مجرور. صاحب الحال لا یکون الا فاعلا، مثل جا انا مبتسمن که اینجا الان فاعل آمده ذوالحال قرار گرفته. او مفعولا لفظا او معنا، یا مفعول، حالا چه مفعول در لفظ باشد چه مفعول در معنا باشد. نحو طلع القمر متلعلعا، که اینجا طلع القمر متلعلعا، که اینجا القمر صاحب الحال است و فاعل قرار گرفته. مثل شربت الماء صافیا، که اینجا الان صاحب الحال ما مفعول قرار گرفته که لفظا و معنا مفعول. او مجرورا بالحرف و بالمضاف، و صاحب الحال مجرور به حرف جر یا به مضاف قرار میگیرد. مثل مررت بهی راکبا سیارتا، که در اینجا راکبا الان حال آمده از ضمیر بهی که مجرور است. مرور کردم من به اون در حالی که راکب ماشین و سیاره بود. خب نکته بعد در ارتباط با ذوالحال هست، دوباره صاحب الحال هست. میفرماید صاحب الحال حتما باید معرفه باشد. چرا؟ چون اگر معرفه نباشد حال مفید فائده نخواهد بود. همچنان که مبتدا باید معرفه باشد، اگر مبتدا معرفه نباشد خبر از اون متم فائده نیست، یعنی جهل جاهل رو مرتفع نمی کند، شک و تردیدی رو از بین نمی برد. هاکذا اگر ذوالحال و صاحب الحال معروف معرفه نباشد، حال آمدن از نکره فائده ای ندارد، یعنی مخاطب رو ثمری و سودی نمی بخشد چنین حالی. اگر ما بخواهیم متم فائده باشد، حال حتما باید صاحب الحال معرفه باشد. یشترط فی صاحب الحال ان یکون معرفتن لانه محکوم علی، شرط شده است در صاحب الحال اینکه معرفه باشد، چون اون صاحب الحال مسند علی و محکوم علی هست. دقیقا مثل مبتدا. چجور در مبتدا شرط شده بود که معرفه باشد؟ فیجب ان یکون معلوما لیکون من الحکمه، بله فائدتون، برای اینکه از حکمی که داریم برای او اثبات میکنیم که حال باشد فائده ای حاصل بشه. وقد فائدتون، وقد یعتی نکرتن، اون صاحب حال میاد در حالی که نکره است. لمسوقاتن، منتا نکره مسوقه است، که این مسوقات صاحب الحال دقیقا همون مسوقات مبتدا نکره است. چجور نکره اگر میخواست مبتدا قرار بگیرد نیاز به مسوقات و مجوزاتی داشت، و اون این بود که یا نکره مختصه بشود یا نکره عامه و مطلقه، در اینجا نیز دقیقا همین گونه است. و قد یأتی نکرتن لمسوقات یا مسوقات الابتدا بالنکره، که این همون مسوقات ابتدا بالنکره است، عینها عین همون مسوقات بدون هیچ فرقی، که عزیزان مراجعه کنن که باب ابتدا مبتدا و خبر در اونجا مسوقات ابتدا بالنکره بیان شد. و کما تقول، همچنان که میگویی، فدار رجلون، که اینجا الان رجلون مبتدا مؤخر است، نکره بود، اما چون خبر بر اون مقدم شد، همین تقدم خبر موجب حصر اون شد، معنایش محدود شد. ها کذا در حال هم میتونیم بگیم جا انی راکبن رجلون، اگر صاحب الحال رو از حال مؤخر کردیم میتواند صاحب الحال نکره بشود، لکن این نکره نکره مسوقه است. خب مطلب بعد درباره حال این است که میفرماید الاصل فی الحال ان تکون نکرت، اما اصل در خود حال این است که نکره باشه. و اذام وردد معرفتن اولت به نکره، اما اگر زمانی خود حال معرفه آمد، حتما باید به تأویل نکره ببریم، چون حال حکم خبر را دارد. همچنان که اصل در خبر این است که نکره باشد، اصل در حال هم این است که نکره باشد. نحو جاء وحده، که این وحده را که الان حال قرار گرفته به تأویل نکره میبریم، میگیم جاء منفردن، که این منفردن الان نکره است. خب شرط دیگر حال این است که باید مشتق باشد، از مشتقات باشد، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه. لکن اگر جامد آمد، این جامد از اون جوامدی باید باشد که به تأویل مشتق برود، یعنی دلالت بر هیئت بکند. حالا اگر دلالت بر هیئت کرد، دیگه به تأویل مشتق هم نرفت، اشکالی ندارد، چون خود حال اصلا این بود که دلالت بر چی بکند؟ هیئت بکند. خب حالا اگر یه جامدی دلالت بر هیئت کرد، خب قطعا او میتواند حال قرار بگیرد، ولو به تأویل مشتق هم نرود. اما دلالت بر هیئت اگر نکرد، حتما باید به تأویل مشتق برود. اذا دل الجامد علی هیئت صح ان یقع حالا، زمانی که جامدی بر هیئت دلالت بکند، صحیح است که حال واقع بشه. ولا فرق بین ان یکون معولا بالمشتق، فرقی نمی کند که اون جامد دال بر هیئت معول به مشتق، به تأویل مشتق برده بشد. نحو کر القائد و اسدن، که اینجا اسدن دلالت می کند که در هیئت اسد، ای شجاعن، یعنی به در حالت و هیئت شجاعی حمله کرد اون قائد، اون رهبر، اون فرمانده. او غیر معولن، یا اینکه معول به مشتق هم نشود، مثل لبست و خاتمی ذهبن، یعنی در حالی که هیئت اون و شکل اون و صورت اون هیئت ذهب بود. این هم از این. در تمرین 186 می فرماید میز الحال و صاحب الحال و اذکر حالت الحال، هل هی معرفتون او نکره او هی جامدون او مشتق. میگه حال رو با صاحب الحال مشخص بکن و بعد حالات مختلف حال رو بگو، بگو معرفه است، نکره است، جامد است، مشتق چگونه است. القرآن الکریم و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، خدا مسخر کرد برای شما خورشید و ماه را در حالی که این دو روانند، در حال حرکتند. دائبین حال نکره مشتق است و ذوالحال هم عبارت است از الشمس و القمر که مفعول سخره باشد. خب انشالله بحث بعدی ما در اقسام حال و نحوه ارتباط اونها به صاحب الحال است که در جلسه آینده رسیدگی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.